بسم الله الرحمن الرحیم. امام یه وقتی شعار نه شرقی نه غربی داد، مطرح کرد که این شعار یه تنین بی سابقه ای تو جهان پیدا کرد و اون اول مضحکه می شد. دنیا بین دو بلوک سرمایه‌داری و مارکسیسم تقسیم شده بود به طور کامل. حتی اونایی که تحت عنوان جهان بی‌طرف یا غیر متعهد در واقع ادعا میکردن، بحثی میکردن، پشت پرده اکثرشون باز یا به نحوی وابستگی به بلوک غرب داشتن یا به بلوک شرق، یا اگر وابستگی سیاسی حکومتی نبود، وابستگی و گرایش ایدئولوژیک بود. واقعا هیچ راه سومی به طور جدی پیش پای بشریت مطرح نشده بود، به خصوص از نوع دینی، چون این دو راه هر دو غیر دینی و ضد دینی بودند. غیر دینی که خب هر دو علنن بودند. جریان مارکسیستی علنن ضد دین و جریان لیبرالیستی هم دین رو عملا دور زده به اسمی که دین مربوط به متعلق به عرصه خصوصی است و مسئله شخصی است و سلیقه‌ای و قرائت پذیر و اینا، خلاصه تاش چیزی نمیمونه. مثل لباس تنت، هر لباس هر رنگی دلت میخواد متعلق به خودته، یه نوع جنون شخصیه، ولی حق نداری در عرصه عمومی و در مسائل اجتماعی دخالت بدی. و این تقریبا مورد اجماع همه جهان، هر دو بلوک، هر دو جریان توی قضیه بوده، به این معنا که تفکیک، جدا کردن دین از سیاست و عدالت اقتصادی و حقوق بشر مورد اجماع همه قدرت ها و ثروت های جهان بود، چه اونایی که معتقد به سرمایه‌داری خصوصی، کمپانی‌های سرمایه‌داری بودن، یعنی جهان لیبرال راست، جناح راست، و چه جناح چپ، اونایی که معتقد بودن به سرمایه‌داری دولتی. هر دو معتقد بودن به نظام سرمایه‌داری و اصالت سرمایه. اون میگفت سرمایه‌داری دولتی، میگفت سرمایه‌داری خصوصی، میگفت سرمایه‌داری حزب حاکم، سرمایه‌داری با مدیریت سوسیالیستی، میگفت سرمایه‌داری با مدیریت بخش خصوصی و کمپانی ها. بنابراین هر دو ریشه های انسان شناسی و اصول نسخه هایی که برای بشریت پیچیدند یکی بود. انسان شناسی هر دو ماتریالیستی و مادی، هر دو به نحوی انسان رو مجبور و غیر مختار تعریف میکردند. چپا از جبر اقتصاد و جبر تاریخ، جبر تاریخی و جبر تاریخ و جبر طبقاتی حرف میزدند، راست ها و نظام سرمایه‌داری از جبر غریزه و جبر لذت سخن می گفت. انسان در هر دو تعریف مجبور و مادی بود. انسان در هر دو تعریف خودخواه و در واقع غیر انتخابگر بود. او تابع غریزه شه، اینم می گفت تابع منافع اقتصادی شه. کمونیست ها می گفتن بگو سر کدام سفره نشستی تا بگم چگونه فکر میکنه. یعنی بالا تنت تابع پایین تنته، یعنی مغزت تابع شکمته. جناح لیبرالیسم و سرمایه‌داری هم همین حرف رو به شکل دیگه‌ای می‌زد. و اینکه تعریف، اصلا تعریف لیبرال‌ها از انسان این موجوده، خودخواهه. اینا که میگم اینه تعابیر فیلسوفان لیبراله، موجوده، خودخواهه، متفرده، که صرفاً بر اساس جلب لذت و دفع الم از خودش عمل میکنه. موتور تاریخ غریزه و خودخواهی است. ما مجبوریم به خودخواهی. خودخواهی با همون تعریفی که تو دیدگاه ماتریالیسم سرمایه‌داری وجود داره و الله حب ذات به معنای که انبیاء گفتن اشکالی نداره. تو یک شرایطی انقلاب اسلامی و امام اومد گفت نه شرقی نه غربی و از یک جمهوری دینی سخن گفت که این حرف خنده‌دار اصلا بود. هیچ کس تو دنیا ای رو جدی نگرفت. حتی به شما بگم انشقاق‌های بین دو جهانم که ایجاد می‌شد انشقاق‌های مادی بود، نه انشقاق ایدئولوژیک. مثلا چینی‌ها ماویستا از کمونیستا انشعاب کردن، یه جوری با غرب معامله کردن، ساختن، ولی دعوای ایدئولوژیک نداشتن با کسی. حرفا اساساً تو یک بستر بود. جوهره نگاه‌ها و تفکر یکی بود. 30 سال پیش که انقلاب پیروز شد که شماها نبودین دیگه، اکثر هیچ کدومتون نبودین، نه؟ کسی بوده اون زمان بوده دستشو بلند کنه؟ شما بودی؟ چند سال بود؟ 4 ساله بودی. اون دوران اگه به کسی میگفتن که مثلا 25-6 سال دیگه نظام کمونیستی در عالم نیست، هیچ کس باور نمیکرد. اکثر روشنفکرای ما تو دانشگاه و اینا یا چپ بودن یا ادای چپ در می آوردن، حتی بچه مذهبی ها. حرفا بوی مارکسیستی، اسلام با قرائت مارکسیستی. روشنفکرای زوار در رفته نسل قبلیش هم عمدتاً لیبرال و ناسیونالیست بودن، ملیگرا و لیبرالیست بودن. روشنفکرای جوانتر عمدتاً چپ با گرایش مارکسیستی و سوسیالیستی بودن. اگه اون زمان، یعنی تو دهه 60 مثلا، اوائل انقلاب، کسی میگفت که 1990 به بعد نظام کمونیسم وجود نداره، شوروی از هم میپاشه و هیچ جای دنیا هیچ حزب کمونیست و مارکسیست قوی مدعی دیگه اصلا وجود نخواهد داشت، هیچ کس باور نمیکرد، اصلا قابل تصور نبود. شد. امام گفت میرید به موزه های تاریخ صدای خرد شدن استخونای مارکسیسم رو دارم میشنوم، کارتون تمومه. منتها نیفتید به دام سرمایه‌داری غرب. شما یک مشکل ایدئولوژیک دارید، مشکلتون فقط اقتصادی نیست. حالا که میخواید انتخاب بعدی کنید، سراغ گزینه‌های دیگه برید، یک توجه هم به این گزینه هم بکنید، به گزینه اسلامی. امام همون موقع گفت نظام سرمایه‌داری غرب هم نخواهد موند. باز یه عده دیگه شروع کردن به خندیدن و مسخره کردن و مضحکه کردن. این حالت تا همین دهه گذشته هم بود، تا همین 5-6 سال پیش هم بود، تا همین اواخر هم بود که آقا یعنی چه؟ مگه میشه نظام سرمایه‌داری خودش رو ترمیم میکنه؟ اینا که مثل مارکسیستا نیستن، اینا میمونن، شماها میرید. خب اتفاقاتی داره میفته که یک آزمون مجدد تاریخی است. البته معنیش این نیستش که ایالات متحده آمریکا دود میشه میره هوا، چون که روسیه و کشورهای سابقا مارکسیست هم هیچکدوم دود نشدن برن هوا. مشروعیت و مقبولیت یک سیستم فکری و یک ایدئولوژی دود میشه میره هوا. دقت کردین؟ روسیه که سر جاش، چین سر جاش، تمام کشورهای کمونیستی هستن، اتفاقا اکثر کشورهای کمونیستی حاکمانشون همون حاکمای قدیمی هستن که کمونیسته هستن. همین کشورهای آسیای میانه، رئیس جمهورای قلابی که دارن همه مادام العمر و بعدن بچه‌هاشون میخوان رئیس جمهور بشن، تمام اینا اغلبشون رئیس جمهورای فعلیشون رؤسای حزب کمونیست همونجا بودن، همشون، از آذربایجان بگیرید نمیدونم تا ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، کجا، همشون، قرقیزستان، همشون. خب آدماش که هستن، سرزمینش هم هست، مارکسیزم نیست. وقتی میگن نظام سرمایه‌داری در حال فروپاشی است، معنیش این نیستش که ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینا همه دود میشن میرن بالا، اصلا محو میشن، آب میشن میرن تو زمین، دیگه کسی نمیبینشون، یا یه مرتبه کل آمریکا آتیش میگیره مثلا. اینا اینجوری نیست. معنیش اینه که یک سیستمی که مدعی بود اقتصاد و سیاست از دین و اخلاق جداست، آخرت و معنویت و اینا حرف مسائل شخصی، حرفای من دراوردی، به درد خودتون میخوره، بریم تو جلسات شعری و پیرزن ها و اینا برن با هم دیگه از این حرفا بزنن، نه اقتصاد علم، سیاست هم علم، کاری به اخلاق و عدالت و این حرفا ما نداریم. وقتی داریم از توسعه حرف میزنیم، شما از اخلاق یه حرف نزن، جداش این از هم. کلاس اخلاق میخوای درست کنی، برو تو کلیسا، تو مسجد بشین همدیگه رو موعظه بکنید و اینا. اقتصاد به اخلاق ربطی نداره، علم، اقتصاد علم، علمم کاری به موعظه و اینا حرف نداره. گفتیم خب شما که پایه اخلاق و معنویت و عدالت و اینا رو میزنید، چی بشارت میدید به بشریت؟ گفتن رفاه و امنیت، پیشرفت مادی، ثروت و قدرت. وقت دو تا سواله که باید جواب بدن امروز. اینا میدونید از حدود قرن 19 شروع کردن رجزخانی، مدینه فاضله بافی، و هی با این رؤیا و سراب مدینه فاضله سرمایه‌داری دو قرن شرق و غرب عالم رو به جنگ کشیدن. بلکه بیشتر، یعنی از قرن 16 میلادی 17 میلادی که سرمایه‌داری جدید در غرب وجود آمده تا الان 300-400 ساله که اینا هر 5 قاره عالم رو به خاک و خون کشیدن، 200-300 تا جنگ که هنوز هم ادامه داره دیگه، و اقتصاد سرمایه‌داری با این بها سر پا ایستاد. این سوال اول. تمرکز و تکاثر قدرت و ثروت در ایالات متحده و چند تا کشور اروپای غربی، انگلیس، فرانسه، چی اونا، چند تا کشور، این به چه قیمت و به چه شیوهی به دست آمد؟ این سوال اول. به روش انسانی در یک رقابت سالم به دست آمد یا در تکالب، یک رقابت سگی؟ تکالب یعنی مثل سگها به جان هم افتادن. چجوری به دست آمد این تمرکز و قدرت و ثروت؟ با یک روش شرافتمندانه، صلح جویانه، بشر دوستانه، انسانی، یعنی یک مسابقه واقعی سالم بود، مسابقه بین مغزها، عقلها، مدیریتها، که بعد شما بردید، بقیه باختن، ثروت و قدرت رو بردید اونجا توی این 150 سال 200 سال اخیر. یا نه، کل قاره آمریکای شمالی، جنوبی، مرکزی، قاره آفریقا، قاره اقیانوسیه نابود شد. 3 تا قاره تقریبا به طور کامل نابود شده. شما بگم، یعنی شهروندان اولیه و اصلیش و تمدن‌هایی که داشتن با خاک یکسان شده تا این مدرنیته به وجود آمد، مدرنیته سرمایه‌داری. تمدن‌هایی که قبل از اون در آمریکا، قاره آمریکا، قاره واقعی قبلی، تمدن‌های سرخپوستی که بود، 5 یا 7 تمدن بزرگ بوده، همه نابود شده. 10 میلیون آدم کشته شدن، قتل عام شدن، غارت شدن. بیش از 100 میلیون انسان تو آفریقا به بردگی رفته. کل تمدن‌های آفریقایی نابود شدن. بومیان اقیانوسیه نابود شدن. اینا هم به همه میگن همه قبل از اینکه ما بریم وحشی بودن. شعور نداشتن، علف می‌خوردن اینا. بعد کسی نیست که اگه علف می‌خوردن این ساختمون‌ها، این منابع عظیم، این صنایعی که داشتن، این کشاورزی‌های پیچیده‌ای، اینا چی بود، از کجا اومده؟ شما اون موقع چی بودین؟ شما تا قبل از قرن 15 میلادی چی بودین؟ از وقتی که از طریق اندلس و تمدن اسلامی با علوم جدید آشنا شدین و بعد به کمک اونا توانستید وارد قاره آمریکا و آفریقا و اینا شدید، منتها شروع کردید به برده‌داری و قتل عام، اینا شما قبلش چی بودین؟ در کل اروپا بزرگترین کتابخانه در فرانسه 700-800 جلد کتاب بیشتر دوش نبوده و هم اوراد کلیسا بوده. در جهان اسلام همون زمان در اروپای اسلامی، جنوب اروپا، در اسپانیای اسلامی، پرتغال و ایتالیا که سرزمین‌های اسلامی بودن، کتابخونه‌ای با 1 میلیون 2 میلیون جلد کتاب بوده. شما چی بودید؟ هم با مفهوم حمام از طریق مسلمان‌ها آشنا، حمام می‌دونید چیه؟ شما از طریق تمدن اسلامی با قدرت و ثروت و علم جدید، با شیمی، فیزیک، جراحی، پزشکی، بیمارستان‌های مدرن، کتابخانه‌های عظیم آشنا شدید. از این قدرت رو استفاده کردید علیه هم مسلمین هم غیر مسلمین. بعدم آمدید سراغ قرن 19، آمدید سراغ آسیا تا الان که هنوز هستن دیگه، هنوز نیروهاشون، ناوگانهاشون، ارتشاشون هنوز هستن، یا تهدید میکنن یا حمله میکنن. خودتون به خودتون هم رحم نکردید. اروپا رو هم ظرف 60، ظرف 30 سال، 40 سال 2 تا جنگ عظیم را انداختید که هنوز آمار دقیق از کشتار نیست. میدونین از 50-60 میلیون میگن تا 70-80 میلیون، 100 میلیون، هنوز آمار دقیق نیست، چون فقط شوروی ادعا میکنه 27 میلیون کشته داده تو جنگ بین الملل دوم. تو موزه جنگ مسکو این آمار دارن، رفتم من دیدم، از سقف، سقف بزرگی هست، ادعاشون اینه که 25 میلیون زنجیرهای کوچیکی هست آویزون کردن، که البته کسی نشمرده ببینه چه تعدادی است. گفتن اینجا 25 میلیون زنجیر آویزونه به تعداد 25 میلیون قربانیان، یا 27 میلیون قربانیان. اونا شوروی فقط خودش میگه ما 27 یا 25 میلیون فقط تو جنگ بین الملل ما کشته دادیم. خب اگه این آمار درست باشه که بعیدم نیست، شما به خودتونم رحم نکردید در تمدن سرمایه‌داری غرب. از درون سرمایه‌داری 2 تا انشاب اتفاق افتاده، یکی فاشیسم، نازیسم و یکی کمونیسم و سوسیالیسم. اینا 2 تا فرزندان سرمایه‌داری ان. 2 تا بچه‌های که از درون خانه سرمایه‌داری متولد شدن و معترض بودن به سرمایه‌داری. منتها نسخه‌هایی که پیچیدن، دارویی که دادن از اصل درد بدتر بود. آمد چشم درست بکنه، ابرو رو درست بکنه، میزد چشم کور می‌کرد. فاشیزم راه حل بهتری از نظام لیبرالیسم و سرمایه‌داری نبود. مارکسیسم هم همینطور. خب فاشیزم رفته، مارکسیسم هم سقوط کرد. اینا گفتن ما اینجا پایان تاریخ، خط آخر، ایستگاه آخر پیاده شه بشریت، دیگه جلوتر خبری نیست. ما مدین فاضله نهایی لیبرال دموکراسی، نظام سرمایه‌داری. وعده چی میدید؟ رفاه و امنیت، آزادی. دو تا سوال مطرح شد، جواباش حالا عملا داره پیدا میشه. به طور نظری اونا که صاحب فکر بودن از همون نیم قرن پیش این جوابا رو میدونستن، ولی برای که دیگه حالا همه دارن شیر فهم میشن. سوال اول، از کجا آوردی این ثروت و قدرت؟ از کجا آوردی؟ چطور آوردی؟ تولید فقط با تولید علم و تولید ثروت بود؟ یک بخشش این بود؟ نه، همش این نبود، بخش اعظمش اینا نبود. مثل انگل شما 200 سال دارید از بقیه بشریت ارتزاق میکنید، آویزونیم. این بحران اقتصاد سرمایه‌داری الان برای که دیگه بیشتر دوره انگلی یک کمی داره به سر میاد، دیگه نمیتونن بقیه رو بمکن، عادت هم کردن با زندگی های سرمایه‌داری، نمیتونن سرپاشون وایسن. یه مرتبه آمریکا میگه 50 میلیون آدم زیر خط فقر مطلق ما داریم که باید با کوپن حکومتی زنده میمونن، اگه نه زنده نمیمونن. خب این آماری که خودشون دارن میدن، 50 میلیون فقط در آمریکا از 300 و چند میلیون جمعیت، تقریبا از هر 6 یا 7 نفر یه نفر زیر خط فقر. این مدینه فاضله‌ایه که گفت ما با اخلاق و دین و عدالت کار نداریم، رفاه سرمایه داریم. دولت رفاه رو در برابر سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها مطرح کردن که اونا میگفتن برابری و کنترل سرمایه‌داری و تشکیل دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری زحمتکشان، نه دموکراسی سرمایه‌داران. خب اونا شکست خوردن. اینا از ترس اونا نظریه دولت رفاه رو مطرح کردن، بیمه و تامین اجتماعی چیزا رو آوردن برای که شورش کنترل بشه در اروپای سرمایه‌داری، چون شبیه شورش فعلی هم در قرن 19 اتفاق افتاد در اروپا. نظام سرمایه‌داری از بعضی حرفاش عقب نشینی کرد، یک سری روش‌های کمونیستی و سوسیالیستی رو به کار گرفت، مثل بیمه، تامین اجتماعی و یک شکل کردن مسکن و فلان، برای که بتونه کنترل کنه. سوار قضیه شد، تعبیری که مارکس میگه نظام سرمایه‌داری سر عقل آمد، نه برای احترام به حقوق بشر بلکه برای حفظ خودش، پراگماتیستی. یه دیگه این کارا رو نکنه، این امتیازات نده به فقرا و کارگرا و اتحادیه‌های کارگری و فلان و فلان و فلان، نژادها و اینا لطوپارش میکنن. الان دیگه نمیتونه بده او امتیازات رو بیشتر از این، داره یکی که پس میگیره. خب نظام سرمایه‌داری، اگه کسی میگه آقا این نظام سرمایه‌داری هم داره زمین میخوره، مسخره میکرد. هنوزم بعضیا مسخره میکنن، هنوزم مسخره میکنن بعضیشون، ولی این کار داره اتفاق داره میفته، اتفاق افتاده اصلا. چون عرض کردم معنیش نابودی آمریکا و اروپای غربی اینا نیست، معنیش اینه که دیگه یک از شما نمیترسن، ملت ها ترسشون ریخته، یاد گرفتن جمع بشن اعتراض کنن، بکشن پایین دست نشانده هاتونو. دو، کم کم مشروعیت شما رفته زیر سوال، معقولیتتون رفته زیر، داره میره زیر سوال، مقبولیت تو داری از دست میدی، یعنی سقوط. حالا ولو سیستمتون به طور ظاهری هم 50 سال دیگه هم بمونه، دیگه مطلوب نیستی، مطلوبیت تو از دست دادی، این یعنی سقوط. حالا تو این مرحله الگوهای جهانی اسلام مطرح میشه، که البته شرط اولش اینه که ما اینجا مشکلات خودمون رو حل کنیم. ما اگه مشکلات خودمون، مشکلات مدیریتی، مشکلات اقتصادی، بازار، بانکداری، مشکل صنایع، مشکل اینا رو با توجه به شرع و اخلاق حل نکنیم، هر چی حرف بزنیم حرف مفته. البته بقیه ممکنه این راه رو برن، دیگه به ما کار ندارن. خدا هم با هیچ کس قوم خویش نیست. درست عمل کنی، خدای متعال وعده داده حمایتت میکنه. گند بزنی راحت میکنه، گند بزن. خدا قوم خویش کسی نیست، تعهد به هیچ کسی و هیچ ملتی نداده. اون ملت و اون اشخاص باید تو مسیر بمانند. الگوی امام اینه که الگوی انقلاب اسلامی امروز اینه که گفت نه شرقی نه غربی، این که تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری باید با اخلاق و معنویت و توحید گره بخوره. میشود پیشرفت رو با این مدل بهش توجه کرد و رفت جلو بدون حذف مبدأ و معاد و بدون حذف کرامت الهی انسان و خلافت اللهی انسان. پیشرفت به قیمت زیر پا گذاشتن خلیفت اللهی انسان نه، او پیشرفت نیست، پس رفت. فقرم نه، نکبتم نه، عقب موندگیم نه، وابستگیم نه، ذلتم نه، بیماری و نکبت و فلاکت اجتماعیم نه، اما پیشرفتم به این معنا فقط نه. پیشرفت همه جانبه، انسان فقط جسم نیست، انسان فقط فرد نیست، انسان فقط دنیا نیست. به اینا باید توجه بکنی، وقت پیشرفت تو این پروسه، تو این پروژه تعریف بکنی. جدا کردن دین از سیاست و عدالت اقتصادی و حقوق بشر هدفش در نظام سرمایه‌داری این بود که صاحبان قدرت و ثروت و قانون نویسان بر اساس منافع خودشون بدون هیچ مزاحمی برای جوامع بشری تصمیم بگیرن، پاسخگو نباشن در برابر ارزش‌های الهی و دینی. کسی فردا نتونه بگه آقا این پروژه اقتصادی یا سیاست سیاسی یا روابط بین الملل این که خلاف شرع، خلاف اخلاق، خلاف عدالته. بهترین کار چی بود؟ اینکه بگن شرع و اخلاق و عدالت چیه؟ اینا مسائل خصوصیه، اینا علمی نیست که، اینا علمی نیست. پیشرفت توسعه علمی با مدلش هم مدل سرمایه‌داریه. حرف علمی بزن. اصلا تفکیک اینا برای بود که مانع از سر راشون بره کنار. چون انبیا اجازه نمیدن یک کسی با این شعارا بیاد بشریت رو لتوپار کنه برای که میخواد ثروت رو متمرکز کنه یه جا. عکسش میگن. میگن تولید ثروت بکن و بعدم توزیع ثروت. همه انسانن. هیچ گرسنه‌ای تو سراسر عالم نباشه. الان تو دنیا آقا کمتر از 1 میلیارد سیرن. 1 میلیارد تقریبا کمتر سیرن. بیش از 6 میلیارد گرسنه‌ن. این نظام جهانی سرمایه‌داریه. پس سوال اول، به چه قیمتی این تمرکز ثروت و قدرت در نظام سرمایه‌داری اتفاق افتاد؟ سوال دوم، کجا مصرف شد؟ چطور مصرف شد؟ از کجا آورده ای؟ 1، 2، کجا و چگونه مصرف کردی و داری میکنی؟ چیکار داری میکنی با این ثروت و قدرت و تکنولوژی؟ چیکار داری میکنی؟ به نفع بشریت عمل کردی، علیه بشریت؟ خب اینا یک زمانی باید بحث میکردی، استدلال میکردی، حالا دیگه لازم نیست بحث و استدلال، فقط برگرد پشت سر خودتو نگاه کن، تاریخ 150 سال 200 سال اخیر رو برگرد نگاه کن، همین درست نگاه کن، دیگه بحث فلسفی هم نمیخواد. نگاه کن چه کردیم با بشریت. چرا چند میلیارد ملت ها باید نابود بشن تا شما بیشتر بخورین و بالا بیارین؟ حقیقی رو داره میخورین. در تمام تاریخ به شما بگم این تفکیک ها بوده، این تفکیک سیاست و اقتصاد و علم و حقوق بشر از دین، از توحید. این تفکیک یک تفکیک مدرن نیست، این تفکیک از همزمان فرعون و نمرود و قارون بود، اونا هم این تفکیک رو کردن. و این تفکیکی که منشأ خونریزی و خشونت و جنگ های بزرگ و تروریسم و آدم کشی و قارت و چپاول میشه، منشأ جنگ ها، خشونت ها، قارت ها، همین تفکیک دین از سیاسته. وقتی گفتی آقا من سیاسی عمل میکنم بدون اعتنا به دین خدا، من سیاسی ام، من اقتصادی ام، من دنبال توسعه ام، من به شریعت و اخلاق و اینا کار ندارم، عدالت چیه؟ این تفکیک ها یعنی باز کردن راه جنایت و خشونت و قارت و امپریالیسم و استکبار، چه در قالب چپش چه راستش. گاهی هم در پوشش نمادهای سوری مذهبی این تفکیک صورت گرفته، به اسمی که مذهب بله، اما مذهب فردی و شخصی، مذهب نسبی، مذهب هر نوع قرائت پذیر، یعنی هر بلایی میخوای سرش بیار، هر کاری میخوای بکن بکن، بازم به نام مذهب میتونی بکنی، همه قرائت ناآزاده، معیار نداره که چه کار میخوای بکنی بگو تا من برات شکل مذهبیشم درست کنم، قرائت مذهبیشم برات درست کنم. دزدی مذهبی، زنای مذهبی، قمار مذهبی، هر کاری بخوای من درست میکنم برات، چون دین یک مسئله خصوصی و فردی است، قرائت پذیره، همه کار میشه باش کرد. البته این عکس العمل هم بود در برابر دین جامد متحجر خشنی که به شکل مسیحیت کلیسایی در اروپا خودشو نشون داد. بله هستن دینها، ادیان و معنویتهایی که بهتره که از سیاست و اقتصاد تفکیک بشن. اگر نشن بلای بر سر بشریت میارن که اون عمرش ناپیدا، چون که کلیسای کار کرد، پاپای کار کردن، معنویت ها و دین های انحرافی و منحرف شده کار رو میکنن و کردن. اما علاج بیماری قرون وسطا تفکیک دین از سیاست نبود، چون همه موانع رو دیگه برداشتی از برابر دیکتاتورها. ببین اگه یه دیکتاتور بگه من دینیم، تا یه جایی میتونی بگی دینیم، از یه جا به بعد دیگه نمیتونی، چون دین ضوابط روشنی داره. تو چطور هم این کارو میکنی هم میگی دینیم؟ اما اگه گفتی دین از سیاست جداست، راه دیکتاتوری به طور مطلق بازه دیگه، چون هیچ معیاری نیست که تو لازم باشه خودت با او تطبیق بدی دیگه، معیاری وجود نداره، معیار خود منم. وقتی گفتی حقیقت نسبی است، ارزش ها شخصی است، اخلاق جعلی است، عدالت انتزاعی است، یعنی بیرون از من و تصمیم گیری های من هیچ معیار ثابت واقعی قطعی شفافی وجود نداره که تو منو با اونا بسنجی و بخوای بر اساس او بر من علیه من داوری کنی یا منو با اونا بخوای محدود کنی. بنابراین بین دو تا خطر، یکی فساد به نام مذهب، یکی طرد کامل مذهب برای باز کردن راه فساد بدون قید و شرط، اینا دو تا مسیری بوده که طی شده. مارکسیست‌ها گفتن اصلا مذهب خودش فقط عامل عقب‌ماندگی، سریع باید باش درگیر شیم حذفش کنیم. البته اون کلیسا و اونا هم در یک جهاتی هم حق داشتن، در یک جهاتی هم حق نداشتن. سرمایه‌داری هم گفت نه آقا چرا این کارو بکنیم، مردم مذهبی ان، بی خود چرا انرژی صرف می‌کنید برای حذف مذهب؟ با مذهب اینقدر بازی ها میشه کرد، دور بزنید مذهبو، چرا میخوای زیر پا بذاریش؟ چرا میری مسجد و کلیسا رو میکنی استبل و طویله و انبار که مردم رو عصبانی میکنی؟ یک مذهبی بسازیم که هم میریم کلیسا، هم حمله میکنیم به کشورها، هم از مسیح حرف میزنیم که مظهر امام زهد و پیامبر زهد حضرت عیسی سلام الله علیه، هم از مسیح حرف میزنیم که پیامبر زهده، که تو روایت داره حضرت عیسی سلام الله علیه می فرمودن که بالش من سنگ بیابانه، تشکم خاک بیابانه و لحاف من آسمانه. پیامبر زهد اسمشو ببر برای توجیه نظام سرمایه‌داری، یعنی کثیف‌ترین نظام مصرف زده مصرف پرست و ضد زهد. اینا گفتن آقا چرا با مذهب مبارزه میکنی؟ از مذهب استفاده کن، بگو مذهب امر شخصی نسبیه اینجوریه، بعدم کار خودتو بکن. این دو جور مواجهه با مذهب. خب حالا کدام تصور از آدم و عالم جنایت و نسل کشی و غارت و اشغالگری و فساد اخلاقی و زنا و ربا و قمار و ترور و همه اینا رو تئوریزه و موجه میکنه؟ کدام تصور از انسان؟ کدام نوع انسان شناسی؟ چه نگاهی به انسان، چه نگاهی به عالم، کدوم جهان بینی اینا همه رو توجیه میکنه؟ کدام تفکر دنیای مدرن قرن 17 میلادی تا امروز رو، مدرن با تعریف غربی رو، با شعار پیشرفت، آزادی، اومانیزم، انسانگرایی و علم تبدیل کرد به یکی از خونین ترین و خشن ترین و ضد بشری ترین و غیر انسانی ترین مقاطع تاریخ بشر؟ ای تعداد جنگی که تو همین 100 سال 200 سال شد، ای تعداد آدمی که کشته شد تو همین دوران مدرن اومانیستی، در تمام تاریخ اینقدر آدم کشته نشد تو هیچ جنگی. همین دیکتاتورهای جلادای تاریخی که مشهور هستن، نمیدونم چنگیز و نرون و فرعون و فلان، تمام کسایی که اینا کشتن به اندازه یک جنگ بین المللی که اینا کردن نیست، که نظام سرمایه‌داری رو انداخته. بیش از همه تاریخ همین بشر به اصطلاح مدرن تو تفکر لیبرال سرمایه‌داری، با شعار لیبرال دموکراسی و با شعار آزادی و حقوق بشر و برابری و آزادی و رفاه و امنیت و با همین شعارهای قشنگ آزادی و دموکراسی، اینا بیش از همه تاریخ اینا تو همین دوران و با همین شعارها خون ریختن، شکنجه های مدرن کردن و میکنن، شستشوی مغزی افکار عمومی. اصلا در تاریخ هیچ وقت اینقدر شستشوی مغزی به روش پیچیده انجام نشده، به شما بگم هیچ وقت. شستشوی مغزی، خر کردن افکار عمومی در سطح دنیا، از طریق هالیوود، این رسانه ها، اینترنت، ماهواره، روزنامه ها که 5 تا 10 تا کمپانی میبینیم مثلا 2000 تا روزنامه دارن. اسمای روزنامه ها فرق میکنه، گاهی ادبیاتشون هم فرق میکنه، ولی همه بالاخره یه چیزی دارن میگن. پلورالیزم در ظاهر، چند صدایی، تک صدایی مطلق در باطن. هیچ وقت تا این حد شستشوی مغزی و دیکتاتوری فرهنگی در تاریخ بشر هیچ وقت نبوده. با این ابزار و تکنولوژی که الان هست کی هم چیزی بوده؟ حق رو باطل نشون بده، باطل رو حق، سیاه رو سفید نشون بده، سفید رو سیاه، جلاد رو شهید نشون بده، شهید رو جلاد، قربانی رو تروریست نشون بده، آدمکش رو قربانی و مظلوم نشون بده. اینجور قبلا هم بوده این حرفا ها، متا در حد محدود میشده این کارا، در حد محدود بوده، نه اینکه در سطح جهانی اینطور. سوال حالا اینه که کدام جهان بینی و کدام انسان شناسی منشأ این آثار شده و میشه. من یه مقایسه بین این دو تا جهانبینی و این دو نوع انسانشناسی اجمالا میکنم تا حدی که حالا هم شماها حالش رو داشته باشید. اگر هم نکته چیزی دوستان دارن بفرمایید. اولین نکته این که انسان قرآن، انسان اسلامی، انسانشناسی که این الگو به بشریت باید معرفی کنه و خودمونم باید بهش پابند باشیم، فقط حرف نزنیم، اینا لوازم داره این اعتقادات. بگیم آقا تعریف ما و شما از انسان تفاوت داره با هم. این از همه چیز از تعریف تفاوت در انسان شناسی و در تعریف انسان شروع میشه. انسان کیست؟ انسان چیست؟ و کیست؟ نظام سرمایه‌داری لیبرال یه تعریف داره از انسان. از نظر اینها انسان یک حیوان پیچیده غریزی خودخواه. هر کاری میکنه فقط بر اساس لذت و منافع شخصشه. و این اشکالی هم نداره، اینو باید به رسمیت شناخت. یه جهانی بسازیم رقابت افراد با هم، فردگرایانه، و هر کسی مسیر خودشو بره. از رذیلت و فضیلت هم حرف نزنید. فضائل رذائل، رذائل فردی، فضائل جمعیت. همین رذیلت‌های اخلاقی شخصی مثل حرص، مثل تکاثر، اینا هم نه که تو اخلاق سنت و مذهب و دین اینا میگن اینا بده، نه خیلی، اینا خیلی هم خوبه. اینا تو پروسه فردی میگید بهشون بد، در حالی که در پروسه جمعی و توسعه خیلی هم خوبه. بدون حرص و تکاثر و تکالب تمدن توسعه ساخته نمیشه، پیشرفت نمیشه. تنها روش پیشرفت و توسعه همون روش سرمایه‌داریه. روش سرمایه‌داری بر اساس انسانشناسی لیبراله. انسانشناسی لیبرال، در انسانشناسی لیبرال، انسان‌ها موجوداتی منفرد و متفرد و پراکنده و خودخواهند. تاریخ صحنه رقابت این افراد با هم دیگه است بر سر ثروت و قدرت. ما باید این رقابت رو به رسمیت بشناسیم. صحبت از اخلاق و عدالت و حرفایم نکنید. دین هم مسئله شخصی، هر کی قبول داره قبول داره، به درد خودش می‌خوره، هر کی هم قبول نداره نداره. یه صحنه رقابت درست میکنیم. حکومت باید کاملا بیطرف باشه، نه مسئول عدالت، نه مسئول اخلاقیات، نه مسئولیتی در برابر فرهنگ داره، فقط باید یک فضای ایجاد بکنه که این گرگا بتونن با همدیگه رقابت بکنن، که اسمشون شده شهروند. اینا بدوئن و همدیگه رو گاز بگیرن برن جلو. البته ما باید نهایتا سرجم مراقب نظم اجتماعی باشیم که این رقابت ها جوری نشه که کلا شالوده جامعه رو به هم بریزه. بله، حکومت مسئول نظم اونایی که به نفع این نظم، به نفع کیاست؟ اونایی که سرمایه دارن، همون 1%، و علیه اون 99% که ندارن چیزی. آزادیه، بله آزادیه، منتها کی از آزادی استفاده میکنه؟ صاحب قدرت، نه فاقد قدرت. رقابت آزاد، بله، بین کی و کی؟ بین سرمایه دار و فقیر. رقابت آزاد این اسمش، دست و پای یکی رو ببندی، یکی هم آماده باز کنی بگی با هم مسابقه بذارین. وقتی امکان رقابت نیست، آزادی رقابت به چه معنی است؟ از فوش بدتره. آزادی رقابت بدون امکان رقابت یا 100 تا فوش بدتره. ما با دو تا انسان شناسی روبرویم. یک انسان شناسی تو الگوی اسلامی و قرآنی است که اگه درست تبیین بکنیم و درست بهش عمل بکنیم، به سرعت به شما بگم این جهانی میشه. دیدین توی نیویورک و واشنگتن با این جوانایی که تو خیابونا بودن اینا، حالا امشب اخبار گفت که حمله کردن، 200 تاشون هم گرفتن، دست و کارشون کردن، چادرشون رو جمع کنن، نمیدونم توی کدوم ایالت، نمیدونم الان میکنن میتونن یا نه، با این جوانای دانشگاهی که تو این همین جنبش وال استریت رو تسخیر کنید مصاحبه کرد تو نیویورک، گفتش که چیزه، گفت ما خیمه زدن و آمدن تو خیابون رو از جوانان مسلمان مصر و تونس رو یاد گرفتیم، میخوایم اینجا رو میدان تحریر بکنیم. یعنی جوان دانشگاهی نیویورک تحت تأثیر جوانان مسلمان شمال آفریقا میاد تو خیابون علیه نظام سرمایه‌داری لیبرال شعار میده. جوانان مصر و تونس تحت تأثیر کی بودن به نظرتون؟ تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران هرگز چنین انقلابی در هیچ کشور عربی اتفاق نیفتاده. اصلا در هیچ کشور مسلمانی اینجور انقلابی نبوده. اولین نمونه انقلاب ما بود که مردم بریزن تو خیابون یک سال هر روز شهید بدن، کشته بدن تا رژیم رو سرنگون کنن. اصلا همچی چیزی نبوده در تاریخ. به شما بگم انقلاب روسیه و فرانسه هم اینجوری نبوده. نه اینقدر مردم تو صحنه بودن، نه اینقدر آرام بوده. برید بخونید تاریخ اینا رو، هیچ کدوم مثل انقلاب ما نبوده که میلیون میلیون جمعیت یک سال هر روز بیان. و اصلا شده بود شغل اصلی مردم، شغل اصلی شده بود. همین که ایشون میگن 4 ساله بودن که تو همین خیابون الان داشتم میامدن تو زندم آمد، تمام این کوچه پس کوچه های دوروبر حرم که مرکز انقلاب همین دوروبر حرم بود، تظاهرات ها تمام این کوچه پس کوچه میاد، من 13 14 سال با بچه‌ها تمام این کوچه پس کوچه ها رو ما رفته بودیم، همه رو علامت گذاری کرده بودیم که کوچه های بنبست کدومه، کوچه های دیگه کدومه و از کدوم کوچه میشه فرار کرد، با کدوم کوچه فلان کوچه گیر کردی، چجوری از دیوار فرار کنیم بریم بالای پل، کدوم پشت بوم بریم، اینا همه رو نوشته بودیم و اینا دست به دست می‌کردن بچه‌ها با هم. دیگه شغل ما این بود، روزا از خونه میامدیم سر کارمون. یادم میاد یک کبریت تو جیبمون و یک کم آب لیمو و پلاستیک و اینا برای گاز اشکاور و چیز شعار نوشتن. شبا تا صبح بچه‌ها تو خیابونا شعار نوشتن علیه شاه و به نفع امام و ما حکومت اسلامی. اون موقع میگفتن حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی بعدن کم کم گفتن. شعار اون موقع هم استقلال آزادی حکومت عدل علی، استقلال آزادی حکومت اسلامی، این شعارا رو می‌نوشتیم. که یه وقت یادم میاد همین اطراف حرم ماشین جیپ حکومت نظامی، فرمانده حکومت نظامی مشهد مسئول این منطقه تو ماشین بود، بچه‌ها با هم صحبت کردن، یکی رفت باهاش حرف زد، ما هم رفتیم پشت ماشین جیپ فرمانده حکومت نظامی نوشتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی. 14 15 سال هستم میخوام شما بچهای 14 15 ساله، این بازی ما بود دیگه، یعنی مردمی شده بود انقلاب. کجا تو دنیا انقلاب اینطور بوده؟ کجا تو دنیا انقلاب اینطور بود که همه اصلا صبح که پا میشن بیان دنبال همین کارا؟ شغلمون بود اصلا. من یادم همین چهارای نادری که حالا شده چهارای شهدا، تا خود حرم و این طرف تمام این کوچه پس کوچه ها همیشه درگیری بود. هیچ جا اینطور نبوده. به شما میگم اولین بار انقلاب ما اینطور بود. بلافاصله بعد انقلاب ما تونس و مصر شلوغ شد. دانشجوهای تونس با عکس امام ریختن تو خیابون زمان حبیب بورقیبه 30 سال پیش. اینا نسل دوم همونایان. از این جهت میگم اگر یه الگوی درستی ما بتونیم ایجاد بکنیم، در نظر درست تبیینش کنیم، در عمل هم درست رعایتش بکنیم، به سرعت در سطح جهان اسلام و بعد به سرعت جهانی میشه. چجوریه که یک جوان نیویورکی میگه از جوان مصری یاد گرفتم، جوان مصری میگه که ما از امام بود که حرمت اسلام رو احیا کرد، امام بود که اتوریته غرب و استبداد و اینا رو شکست. ما برای اولین بار تو جنگ 33 روز و 22 روزه دیدیم صهیونیسم قابل شکست خوردنی، طلسم شکستنی است. پس ببینید یه حرکتی از اینجا شروع شده، امروز جهانی شده، مستقیم و غیر مستقیم. الگوسازی بسیار مهمه و شدنی است، امروز شدنی است. شما رشته های امیرکبیر، رشته های بچه های صنعتی و فنی و اینا هستید، فکر میکنید چرا استاد فیزیکو میان ترور میکنن الان. اول انقلاب متحری و بهشتی اینا رو میزدن، حالا سراغ استادای فیزیک آمدن، چند وقتی که انشالله سراغ شما هم میان. ما با من کار ندارن. چرا اینجوری شده؟ چرا امروز حتی از استاد فیزیک هم میترسن؟ فکر کردید به این قضیه؟ برای که اینا یه وقتی میگفتن آقا اگر دین و تفکر دینی اینا بیاد، فاتحه علم و تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و مدیریت اینا رو بخونین، دین یعنی نفی همه اینا، دین مسئله شخصیه. خب اینا در عمل دارن خلافش رو اثبات میکنن بچه ها. یک حرکت بزرگ جهادیست تو همه عرصه ها که آقا کی گفته تکنولوژی داشتن و علم و پیشرفت و اینا فقط در قالب نظام سرمایه‌داری با نفی اخلاق و با مبانی سکولاریستی ممکنه؟ نه خیر، ما با مبانی دینی میام همه کارا رو میکنیم، متأ نه به قیمتی که شما کردید، نه به اون روش و نه با اون اهداف و نه با اون نتایج. تکنولوژی اسلامی تکنولوژی که در خدمت جنگ و کشتار جمعی و مواد مخدر و سکس و فساد اخلاقی و فروپاشی خانواده و تجسس در حریم خصوصی و اینا، این تکنولوژی به کار نمیره، این تکنولوژی ضد اسلامیه. اما تکنولوژی که در خدمت گسترش علم و عدالت و اخلاق و برابری و رفاه و بهداشت و اینا باشه، این تکنولوژی اسلامیه. کی گفته باید غیر مسلمانانه به عالم نگاه بکنی حتما تا بتونی تمدن بسازی؟ اصل دعوا سر اینه. یه مدل جدید ما مسلمانانه توحیدی نگاه میکنیم به عالم و آدم، وارد عرصه علم و سیاست و تکنولوژی و اقتصاد و صنعت و همه چی هم میشیم، وارد عرصه سینما و هنر و اینا هم میشیم. این حرفم که سینما و هنر ذاتن سکولار است، تکنولوژی ذاتن غیر دینی نیست، این هم حرفای بی خود. ذاتش چیه که ذاتش غیر دینیه؟ با نگاه غیر دینی بیای سراغش، غیر دینی عمل میکنی. با نگاه توحیدی و دینی بیای، با روش دینی بیای، میشه دینی. اگر کسی گفت اینا ذاتن سکولارن، معنیش اینه که آقا فاتحه تمدن سازی رو بخونین. میخوای مذهبی باشی، برو تو زندگی شخصیت مذهبی باش، تو عرصه عمومی هم اکلمیته کن همش. ها اگه همش ما بخوایم اکلمیته کنیم که میشیم مردارخوار. مردخوری که خوب نیست که، شغلمون بشه مردخوری. همین منتظر بشینیم ببینیم اونا تکنولوژی ابزار چی ساختن، کارا ساختن، بعد بیام جلو بگم آقا یک نوع اسلامیش هم ما ان شاءالله درست میکنیم داریم. اولش میگیم بسم الله تعالی میشه اسلامی، ما در حد اضطرار استفاده و مصرف میکنیم. یعنی چی حرفا؟ اگه کسی با حد اضطرار هی بخواد استفاده و مصرف بکنه، تا آخر دنباله رو بدبخت. نخیر آقا بگو تمدن میسازیم، البته هزینه‌ش باید بپردازی، هزینه‌ش سنگینه، آسون نیست، هزینه داره، هزینه نظری داره، هزینه عملی داره، هزینه اجتماعی داره، هزینه مبارزه داره، ترور شدن داره، تحمیل جنگ داره، محاصره اقتصادی هست، تحریم هست، تمام این فشارا رو میارن برای که این الگو ساخته نشه. اینو بدون. و داره ساخته میشه. و وقتی ساخته شد اوضاع از دستشون در میره. الان هم در رفته از دستشون. الان هیچ کار نمیتونن بکنن اینا. جزی که بزنن زیر میز بازی، بازی رو به هم بزنن. ما داریم با گوریل شطرنج بازی میکنیم. دقیقاً ها. با گوریل نشستی داری شطرنج بازی میکنی و الان هم داره عصبانی میشه لحظه هایی که میخواد بزنه زیر میز، چون یکی که کشورهای وابسته به اینا رو داره از دست میده، حکومتهای وابسته به اینا دارن یکی که سقوط میکنن. گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهان اسلام محترم و معتبره، خارج از جهان اسلام در کشورهای مستضعف از آمریکای لاتین تا شرق آسیا محترمه. اینا رو من دیدم از نزدیک. بچه بت‌تراش تو بتخونه، نایب الزیاره بودم از طرف شما رفته بودم بتخونه، بچه بت‌تراش، شاگرد بت‌تراش تو بتخونه از انقلاب و امام و اینا با احترام یاد میکرد، گفت شما محکم وایسادین. اسم مسئولین ما رو میدونست، اسم مسئولین خودش رو نمیدونست. تو هند نوجوان واکسی سرب وسط سربستان که سربا افتخار میکردن به مسلمان کشی، تو بوسنی تا فهمید از ایرانیم مشتش آورد بالا گفت ایران خمینی. میدونید دیگه وقتی به اینجا رسید، پروفسور آلمانی پروتستان به من میگه که کاری که انقلاب شما و امام کرد اینا، که من میگم مال 10 15 سال 20 سال پیش قبل از این جریانا، گفت امام کاری کرد، امام شما کاری کرد، این پیرمرد که ترس ماهام ریخت، ما هم دیگه به خودمون داریم جرأت میدیم از آمریکا و از دیگران اینا انتقاد کنه. شما فضای جهان رو عوض کردین. این گفتمان دومه. اون گفت حالا مقایسه اینها، یکی نوع انسان شناسیش رو عرض میکنم. اینا که میگم همش آیات و قرآن و روایات، یک نمونه هایش من عرض میکنم که ما رو داریم به کدام نوع انسان شناسی و تمدن پردازی که مبتنی بر انسان شناسی است، داریم با کی راجع به چی داریم حرف میزنیم. در اون تفکر، خب انسان شناسی لیبرال سرمایه‌داری رو دوستان کم و بیش میدونید، منابعی هم خواستید معرفی میکنم، برید دقیق ببینید دقیقاً چه عباراتی راجع به انسان به کار میبرن، از هابز تا ماکیاولی تا جان لاک، که اینا پدران فلسفه سیاسی مدرن غرب و پدران سکولاریزمن در اروپای جدید به اصطلاح. در تمدن سازی اسلامی انسان چه موجودی است؟ خدای متعال میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه. تو یه پدیده طبیعی مادی، یه جانوری بین بقیه جانوران نیستی. انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه خداوند، تعابیری که راجع به انسان به کار میره. انسان شناسی که انسانی که قرآن میفرماد فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همه فرشتگان خدا، فرشتگان الهی رو خداوند به فرشتگان امر فرمود که در برابر آدم علیه السلام سجده کنند. منشأ انسانیت ما ببینیم چی است. انسانی که خدای متعال فرمود نفخت فیه من روحی، از روح خدا در او دمیده شد. جان یک انسان مساوی است با جان 7 میلیارد و قتل انسان گناه کبیر است، انسان بی گناه، چون روح خدا در او دمیده شده، روح الهی در او دمیده شده. زندگی مقدس است، زندگی الهی است، زندگی محترم است. انسانی که خدای متعال می‌فرماد فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی او رو خلق کرد به خودش تبریک میگه و میگه که بهترین خالقم. وقتی او میگه موقع خلق این میگه بهترین خالقم، یعنی چی؟ یعنی او بهترین مخلوقه، یعنی او احسن المخلوقینه. خداوند موقع خلق آدم علیه السلام میگه احسن الخالقین، معنیش که این احسن المخلوقینه. انسان شناسی اسلام ببینید انسان درش چقدر ظرفیت های عظیمی داره، یه حیوان دوپا نیست. انسانی که خدای متعال میفرماد آسمان ها و زمین و هرچه در اونهاست در اختیار تو قرار دادیم، خلق کردیم به نفع شما و به شما قدرت و اجازه، هر دو، هم قدرت و هم اجازه تسخیر اونها رو، تصرف اونها رو، مدیریت اونها رو دادیم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. انسانی که خدای متعال فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما به بهترین نوع بپاداشتن، بهترین نوع قوام رو به انسان دادیم، انسان رو آفریدیم در بهترین نوع بپاداشتن، بهترین نوع پردازش. بعد فرمود که شما رو نیافریدیم زندگی کنید به هر شکل و برید. از این درباره چی دارم بزنی به چاک؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف و فلسفه خلقتتون رو گره زدم به خودم، خداوند میفرماد گره زدم به خودم، شما وصل شدید به من، شما رو آفریدم برای خودم. خب ببینید انسان چقدر مهمه تو این تفکر، چقدر محترمه، چقدر کانون اصلی خلقته، چقدر مورد توجه خداوند انسان. حالا شما میخوای برای این انسان اقتصاد بنویسی و سیاست و تکنولوژی تعریف کنی، یا برای او انسانی که تو دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری میگه یه حیوان خودخواه، حریص، غریزی، لذت پرست دوپاست و سیاست و اقتصاد و همه چیز هم از خدا و دین و اینا همه جداست. چطور میتونی با این انسان شناسی اصلا شما تفکیک کنی تکنولوژی و سیاست و اقتصاد و علم و حقوق بشر رو از خدا و از دین که اون مبدأ و غایت عالمه؟ قدیر که میگیم ولایت، ولایت علی، ولایت به معنای اینکه یه شغلیه، یه امتیازیه، بدیم به آقامون علی، به بقیه ندیم. دعوای اسمش که سر یک شغل، یک امتیاز مادی دعوا داریم مذاهب اسلامی که این مال کیه این امتیاز. ولایت یعنی هدایت بشر، خدمت به بشر، رشد بشر، یعنی تامین عدالت برای بشر، یعنی تعلیم بشر. و این ولایت نمیتونه جز حق کسی باشه که بیش از دیگران واجد عدالت و معرفته. پیامبر فرمود چون علی عادل ترین شماست، یعنی حقوق رو درست میشناسه. عدالت یعنی چی؟ یعنی حقوق و حدود. چون بیش از همه شما حقوق رو میشناسه، حدود رو میشناسه و بیش از همه شما ملتزم در عمل و رعایت میکنه و بیش از همه شما دارای معرفت است. هو اعدلکم و اعلمکم، به این دلیل داره میگیم ولایت رو خداوند به او داده، نه برای که قوم خیشه یا با هم رابطه خاصی داریم که با بقیه نیست. اصلا همین قدیر رو اگه درست بفهمید تمدن سازی تکلیفش معلوم میشه. انسان شناسی، انسانی که میفرماد خداوند میفرماد آفریدمتون نه برای که دور خودت بچرخی سرت گیج بره، آفریدمت لیعبدون، برای که مستقیم به من توجه کنی و به من برسی. شروعت منم، انا لله، آخر خط هدفتم منم، انا الیه راجعون. ببینید خدای اسلام، خدای قرآن چه توجه ویژه‌ای و حرمت ویژه‌ای برای انسان قائله. این انسان شناسی کجا؟ کدوم این کرامت انسانه؟ یا اینکه بگه یه حیوان خودخواهیه، همه به جون هم افتادن رقابت میکنن. تو این رقابت هم آقا از اخلاق و عدالت و دین و اینا صحبت نکن، اینا مسائل خصوصیه. کدومی که انسان تر، واقعا کدومی که از اینا کرامت انسانه؟ اینا کرامت انسانه یا اومانیزم الهادی و ماتریالیستی؟ از ماتریالیسم کرامت میاد بیرون؟ از اینکه به ما بگن شما با حیوانات فرقی نمیکنید، شما یه موجود طبیعی هستین، ماورا طبیعی در کار نیست، از تو او کرامت و شرافت انسان میاد بیرون یا از اینا کرامت انسان میاد بیرون؟ لقد انزلنا الیکم را رسولا، ما برای تو انسان، برای تشخیص تو، عقل تو احترام و رسمیت قائلیم. تو شعور داری، میتونی تشخیص بدی، لذا پیامبران رو نزد تو فرستادیم. اگه تو گاو بودی پیغمبر نمیفرستادیم که، برای گاو که پیغمبر نمیفرستن، برای کسی که شعور و قدرت تشخیص داره پیامبر میفرستن. به قدرت تشخیص تو احترام گذاشتم، پیامبران رو فرستادم. عقل در توست که اولین و شریفترین مخلوق خداوند طبق روایات ما. پیامبر فرمود خدای متعال در قیامت افراد رو به حسب عقلشون باهاشون حساب کتاب میکنه. لذا اونجا یک روزی خواهد رسید که آرزو میکنه هر کسی بگه کاش که عقل ما کمتر بود. البته دعای خیلی هم مستجاب میشه. ما برای شما رسول فرستادیم، ولتون نکردیم همطور برید. خداوند لالبازی در نیاورد، با شما حرف زد، به تو احترام گذاشت، با تو حرف زد و بعد به حق انتخاب و به قدرت انتخاب تو احترام گذاشت. گفت تو تصمیم بگیر بین کفر و شکر، خودت انتخاب کن، بین شرک و توحید تو انتخاب کن، تو انتخابگری، تو آزادی، تو مسئول اعمال خودتی. به تو قدرت انتخاب داد، به تو قدرت تشخیص داد. اینا این انسان قرآن، انسان تمدن. ببینید آقا اینا رو باید درست بفهمیم. هر تمدنی میخوای بسازی باید برای این بسازی، نه برای یه حیوان تو یک طویله. تکنولوژی سرمایه‌داری، پیشرفت سرمایه‌داری یعنی یه استبل مرفه. لوله کشی کن، چراغ بکش، لوستر بزن، آسفالتش کن، تمیز، کاشیکاری کن، یا یک چیز مدرن. هر چی هم میخوای مدرنش کن، بالاخره طویله است. شما گاو رو از یک طویله ساده قدیمی ببر تو یک طویله خیلی پیچیده مجهز، انواع تهویه مطبوع، نمیدونم میخوای موزیک پخش کنه، میخوای. جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری یک گاوداری است، منتها مرفه، همه چیزش مرتب. گاوداری نمیخوام درست کنه، جامعه انسانی و الهی درست کن. رفاهش هم در ذیل انسانیتش باید تعریف بشه، نه منهای اخلاق و عدالت و کرامت و معنویت و توحیدش، به علاوه اونا، نه منهای اونا. اینا دو تا الگوی پیشرفته. قیمتش هم باید بدونی چه قیمتی بپردازی. میتونی به قیمت له کردن هزار تا انسان شکم یکی رو سیر کنی؟ نمیتونی. تو این منطق نمیتونی، تو اون منطق میتونی. اینا دو تا منطقه، دو تا تمدنه. ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء. خیلی تعبیر روایت عجیبیه، با این مضمون زیاد داریم. فرمود انسانی که اسلام بهش میاندیشه انسان ابدی است، شما مرگ ندارید، نابود نمیشید. خلقتم للبقاء، آفریده شده اید برای ابدیت، همیشه خواهید موند، شما مرگ ندارید. ما خلقتم للفناء، شما آفریده نشدید برای که نابود بشید. ای انسان تو نابود نمیشی، تو همیشگی هستی، تا ابد هستی. نوع زندگی تغییر میکنه اما هستی، تو نابود نخواهی شد. میخوای برنامه توسعه بریزی؟ داری برای یه موجود 50-60 ساله برنامه میریزی یا برای یک موجود ابدی؟ اینا دوتا میشه مدل توسعه دیگه. تکنولوژی، هنر، سینما، اقتصاد، سیاست، مدیریت، هر چی داری تعریف میکنی و تئوریزه میکنی برای کی داری میکنی؟ برای یه حیوان لذت پرست 50-60 سال که بعدم نابوده، به تعبیر قرآن ان هی الا ده، هیچ چیزی نیست جز همین عالم طبیعت، نموت و نحیا، زندگی میکنه میمیریم تمام میشیم میریم. قرآن نقل میکنه از قول ماتریالیستا دهریین، همین نظام فکری حاکم بر جهان، چه چپش مارکسیسیش چه راست سرمایه‌داریش اینه. میفرماد انسانی که انبیا دارن تعریف میکنن، میفرماد ما خلقتم للفنا، شما نابود نمیشید، خلقتم للبقا، آفریده شدید، شما جاودانه اید، دیگه نابود نخواهید شد، از یک حیات به یک حیات دیگه، از یک عالم به عالم دیگه میرید، ولی نابود نمیشید. هر برنامه‌ای برای سیاست و اقتصاد و تربیت و رسانه و هنر و تکنولوژی و سیاست تو، دولت تو، اینا می‌ریزی بر اساس این بریز که تو ابدی هستی. بله منفعت پرست باش، اما منافع ابدی رو ببین، نه کوتاه مدت.